أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بیان مراد از حال در عنوان مسئله، مرحوم آخون بعد از این که مختار خودشون را بیان فرموده بودند که مراد از حال، حال و تلبس هست نه حال نور، برای قول مقابل دوتا وجه ذکر فرمودن که بر اساس این دو وجه مراد از حال، حال نور باید باشد، به معنای زمان حاضر در مقابل زمان ماضی و مستقبل. ولی در مقام بررسی این دو وجه نسبت به وجه اول مناقشه ذکر نفرمودن، در وجه دوم مناقشه کردند. وجه دوم این بود که تمام اسامی مشتقه چون ظهور در حال نطق و حال تکلم دارند، روی این حساب عنوان حال که در محل نزاع اخذ شده، این هم باید به معنای حال نطق و تکلم باشه. اما اینکه مشتقات به منها اسم فاعل و اسم مفعول اینا ظهور در زمان نطق دارند، به دو دلیل توجیه شده بود. یکی به ظهور اطلاقی انسباقی من لفظ بود، یکی هم به جهت به معونه قرینه بود که توضیح داده شد که مقصود قرینه یا عامه هست که با از راه تطبیق، از راه اجرای مقدمات حکمت به اون نتیجه رسیدن. نسبت به این وجه دوم مرحوم آخون مناقشه‌ای که نسبت به این وجه دوم دارن اینه که فرمودن که اصل انسباق زمان حال از مشتقات و منها اسم فاعل و اسم مفعول به ظهور اطلاقی انصرافی یا به معونه قرینه قابل انکار نیست. ما هم قبول داریم که اندل اطلاق اگر مشتق را به کار ببرن، تلبس ذات به مبدأ در زمان حاضر فهمیده میشه، اصل این را انکار نداریم. ولی کلام اصولیین در این بحث مشتق در این مقام اینه که کلام اصولیین در این نیست که مراد از مشتق ولو با اتکای قرینه چه چیزی هست، بلکه مبحوث عنه در مسئله مشتق اینه که موضوعه مشتق چیه، برای چه چیزی وضع شده است. علما در این بحث در صدد تعیین ما وضع له مشتق هستند، نه تعیین ما یراد و من المشتق ولو بالقرینه. مقدمات حکمت یا تبادر اطلاقی انسباق من اللفظ اندل اطلاق، اینها مراد از مشتق را در خطاباتی که در اونها کلمه مشتق به کار رفته بیان می کنن، ولی موضوعه را که تشخیص نمی دن. روی این حساب نمی شود از اراده زمان حاضر فی المشتقات در خطابات ما بفهمیم که موضوعه مشتق چه چیزی هست. چون نمیتونیم تعیین موضوعه بکنیم، روی این حساب قرینه برای مراد از حال در عنوان نزا نمیشه، چون مراد از حال در عنوان نزا مربوط به تعیین موضوع له هست. اینی که شما گفتید بالاطلاق او بمعونت القرینه زمان حال، زمان حال در مقابل زمان ماضی و استقبال اراده میشه، ربطی به این نداره. روی این حساب نمیشود این را به عنوان دلیل گرفت بر اینکه مراد از حال در عنوان نزا زمان نطق باشه در مقابل زمان ماضی و مستقبل. تحصل ما ذکرنا که مراد از حال در عنوان نزا حال نطق به معنای همین زمان تکلم در زمان حاضر در مقابل زمان ماضی و مستقبل نیست، بلکه حال تلبس به مبدأ هست که مرحوم آخوند با دو تا وجه به اضافه اون وجهی که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده مجموعاً با سه تا وجه این مدعا ثابت شد که مقصود از حال، حال نطق نیست، حال بلکه حال تلبس به مبدأ هست. بحثی که در این قسمت باقی میمونه اینه که این حال تلبس مبدأ که در کلام مرحوم آخون گفته شده و اعلام دیگر هم قبول کرده اند، در کلمات اعلام هم حال تلبس به مبدأ اومده، مقصود از حال تلبس یعنی زمان تلبس به مبدأ، قطعه خاصی از زمان که در اون زمان ذات تلبس به مبدأ داره، یا اینکه نه کلمه حال که در کلام مرحوم آخوند به کار رفته در حالت تلبس مقصود زمان نیست، مقصود فعلیت تلبس ذات به مبدأ هست، نه اینکه زمان عقص شده باشه. مرحوم نائینی در این قسمت فرموده که عنوان حال، یعنی از مجموع کلام مرحوم نائینی مخصوصا با اون توضیحاتی که در اجود هست، اینطور فهمیده میشه که کلمه حال سه تا اطلاق داره. اطلاق اول حال که یطلق الحال و یراد منه زمان نطق، زمان تکلم، همین زمان حاضر در مقابل زمان ماضی و مستقبل. اطلاق ثانی اینه که مقصود از حال زمان تلبس باشد، زمان تلبس ذات به مبدأ. احتمال سوم و اطلاق سوم اینه که مقصود از حال فعلیت تلبس به مبدأ باشد، که خود این فعلیت، مقصود از حال فعلیت تلبسه، نه زمان تلبس. ولو این فعلیت تلبس به مبدأ ملازمه دارد با احد از منه ثلاثه، ولی این دو نیست که زمان عقص شده باشه، همونطور که بله در فواید هم این تعبیر هست، از باب عقص زمان نیست، بلکه ماه و المأخوذ همون فعلیت ملازمه داره، از باب این که زمانی خارج از زمان نیست، لابد ان یقع فی احد الازمنت الثلاثه، این فعلیت تلبس حتما باید در یک زمان واقع بشه، ولی مقصود از حال فعلیت تلبسه. مرحوم نائینی فرمودن که در عبارت کثیری از اعلام و منهم مرحوم آخون در کفایه معنای دوم اومده، یعنی اعلام حال در عنوان نزا را زمان تلبس به مبدأ گرفتن، زمان تلبس. ولی مرحوم نائینی فرموده این صحیح نیست، این مطلب صحیح نیست که ما زمان حال را به معنای زمان تلبس بگیریم. چرا صحیح نیست؟ فرموده بداهت ان لازمه عقص زمان فی مدلول مشتقات، لازمه این حرف اینه که زمان در معنای مشتقات عقص شده باشه. وار این که بله زمان در معنای مشتقات عقص نشده، در مدالیل افعال زمان عقص نشده. تا کسی بگه زمان در معنای اسم زمان عقص شده باشه، بله. پس فرمایش مرحوم نائینی اینه که در کلمات اعلام حال به معنای دوم گرفته شده، ولی بله صحیح نیست که ما حال را به معنای دوم بگیریم، بلکه حال را به معنای سوم باید بگیریم که فعلیت مبدأ هست. بر اساس همون توضیحی که در فوائد دادن، مراد از حال، حال فعلیت مبدأ، حال تحقق مبدأ هست. غایته او ان فعلیته او لابد ان یکون فی زمانن، لحتیاج زمانی الى زمان، چون زمانی احتیاج به زمان داره، حتما باید این تلبس در زمان باشه. الا ان ذالک غیر کونهی جزء مدلول لفظ، نه اینکه مدلول در مدلول لفظ مشتق زمان تلبس عقص شده باشه، نه، اونی که عقص شده نفس همون تلبس، فعلیت تلبس و تحقق مبدأ من الذات در معنای مشتق عقص شده. کلمه حال باید به معنای سوم باشه. این فرمایش مرحوم نائینی. ولی همونطور که مرحوم های تبریزی فرمودن، در همین دروسشون هم هست، مراد مرحوم آخوند و اعلام دیگر از حال تلبس، مراد اینها هم اون معنای دومش که شما ارائه فرمودید نیست، زمان تلبس نیست، بلکه همون فعلیت تلبس ذات به مبدأ هست. در کلام مرحوم آخوند هم قرینه و شاهدی بر این که معنای دوم اراده شده باشه در مقابل معنای سوم نیست، بلکه به عکس در خود کلام مرحوم آخوند قرینه هست بر این که مراد از حال همون فعلیت تلبس به مبدأ هست و اینکه بله مشتق حمل بر ذاتی بشه که تلبس ذات به مبدأ فعلی باشه. این مثلا استعمالش حقیقیه، در غیر او مجازیه. شاهدی که در کلام مرحوم آخونده این عبارت مرحوم آخونده که مرحوم آخون در بیان وجه دوم مگه نفرموده بود که یعید و ذالک اتفاق و اهل العربیه علا عدم دلالت الاسم علی الزمان. خب اونجا در اصلا وجه دوم رو مرحوم آخون برای این آورد که در معنای اس زمان عقص نشده، اس و منها مشتقات زمان عقص نشده. با این که فرموده که این که فرموده زمان عقص نشده، معلوم میشه که مرادش از حال معنای دوم نیست، چون حال به معنای دوم یعنی زمان، لازمه حال به معنای دوم اینه که زمان در معنای مشتق عقص شده باشه. و حال این که در وجه دوم، در وجه دوم اثبات مدعا، مرحوم آخون نفرموده است عقص زمان در معنای مشتق را. روی حساب همونطور که مختار مرحوم نائینی هست که مقصود از حال اون فعلیت تلبس هست که مخترن به عهد ازمنه ثلاثه هست، مستلزم وقوع در عهد ازمنه ثلاثه هست، مراد بقیه اعلام هم همینه، نه اینکه مراد بقیه اعلام و منهم مرحوم آخون معنای دوم باشه تا اشکال بشه به مرحوم آخوند. مقدمه ششم از مقدمات بحث مشتق در بیان مقتضای اصل در مسئله هست. با توجه به این که در مسئله مشتق نزاع در این هست که آیا مشتق حقیقت هست در خصوص متلبس بالمبدأ فی الحال یا اعم هست از متلبس بالمبدأ فی الحال و ما انقضا عنه التلبس، اگر نتوانستیم در مقصد اصلی بحث از طریق دلیل یکی از دو طرف نزاع رو اثبات بکنیم از راه ادله مناسب تبادل صحت سلب اینایی که بعداً مطرح میشه. اگر نتوانستیم یکی از دو طرف نزاع رو اثبات بکنیم، آیا اصلی در مسئله وجود دارد که در صورت شک به او رجوع بکنیم، یا اینکه اصلی در مسئله وجود ندارد که اند عجز از اقامه دلیل اثبات مدعا به دلیل به اون اصل مراجعه بکنیم؟ اما طور که در کلام مرحوم و آخوند هم اومده، بحث از مقتضای اصل در دو مرحله جای طرح داره. یکی اصل در مسئله اصولیه مشتق در همین مورد نزاع، یکی هم که در این اصل در مسئله مشتق نتیجه این اصل باید این باشه که اگر نتوانستیم با دلیل احد الطرفین را اثبات بکنیم، مقتضای اصل وضع مشتق برای کدوم یک از اینا هست؟ مقتضای اصل را در وضع الفاظ مشتق تعیین بکنیم. مقام دوم و مرحله دوم هم اصل در مسئله فقهی هست، در مسئله فرعیه. بعد از این که در مسئله اصولیه نتوانستیم اصل را تأسیس بکنیم، اصل را تنقیب بکنیم، در مسئله با توجه به خصوصیات مسائل فرعیه، آیا اصلی وجود دارد که در همه جا احد الطرفین نزاع را به نفع احد الطرفین نزاع جاری بشه، یا اینکه اصل این گونه ای وجود نداره بلکه یختلف الحال باختلاف موارد؟ اما نسبت به مرحله اول که اصل در مسئله اصولیه باشه، مرحوم آخون فرمودن که در این مقام ما اصل و قاعده‌ای نداریم که عند شک به او مراجعه بکنیم، اعتماد بر اون اصل بکنیم، با اون اصل احد طرفه نزاع را در مسئله اصولیه بتونیم تعیین بکنیم. چنین اصلی در مسئله اصولیه وجود ندارد، هرچند دو مطلب به عنوان اصل و قاعده در این مسئله اصولیه ذکر شده، مطرح شده، ولی هیچ کدوم از اینها قابل قبول نیست، هیچ کدوم از اینها درست نیست. اون دو امری که به عنوان اصل، دو مطلبی که به عنوان اصل قاعده در مسئله اصولیه ذکر شده، یکی اصل عدم ملاحظه خصوصیت هست، یکی هم بله لزوم ترجیح اشتراک معنوی علی حقیقت و مجاز در موارد دوران امر بین اشتراک معنوی و حقیقت و مجازه، که مرحوم آخون در این مقام اول فرمودن هیچ یک از این دو به عنوان قاعده و اصل قابل اعتماد نیست. اما اون اصل اولین اصل که مطرح شده اینه که ما در محل نزاع شک ما در این هست که آیا لفظ مشتق، هیئت مشتق وضع شده است برای بله خصوص متلبس به مبدأ فلحال، یا برای اعم از متلبس به مبدأ فلحال و ما انقضا بحث شده. شک ما در اینه. این شک برگشتش و مرجع این شک به این هست که در مقام وضع که واضح وضع میکنه لفظ مشتق را، آیا غیر از این که ذات مشتق، ذات متلبس بالمبدأ را در نظر گرفته، خصوصیت تلبس بالمبدأ فلحال را، اینکه تلبس بالمبدأ وجود فعلی باشد، فعلیت تلبس بالمبدأ را ملاحظه کرده یا ملاحظه نکرده، مرجع شک در محل نزاع به اینه که آیا خصوصیت تلبس خصوصیت فعلیت و تلبس بالمبدا و تلبس ذات بالمبدا فعلا ملاحظه شده یا ملاحظه نشده. و وقتی شک به این برگشت کرد نسبت به ملاحظه خصوصیت، اصل عدمی جاری میشه. مقتضای اصل اینه که این خصوصیت ملاحظه نشده. با اجرای اصل عدم خصوصیت نتیجه میگیریم که پس اونی را که لفظ برای او وضع شده است، اعم از متلبس بالمبدا فعلا و ما انقضا انها تلبس هست. این اصل اول. مرحوم آخون دو تا اشکال به این اصل فرمودن. اشکال اول اینه که اصالت عدم ملاحظه خصوصیت اگر فی نفسهی شرط جریان را داشته باشد، ولی معارض هست به اصل عدم ملاحظه عموم، همونطور که وضع لخصوص متلبس بالمبدا احتیاج داره به ملاحظه خصوصیت فعلیت و تلبس، همینطور هم وضع للعموم احتیاج داره به ملاحظه عموم در معنای لفظ. و الا اینطور نیست که برای وضع للعموم ملاحظه ذات به تنهایی کافی باشه. خب وقتی برای وضع للعموم هم یحتاج و الى ملاحظت عموم، اصل عدم ملاحظه خصوصیت با اصل عدم ملاحظه عموم با هم دیگر تعارض میکنه. اصل عدم ملاحظه خصوصیت اصل بلا معارض نیست تا با اون شما وضع را للعام اثبات بکنید. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که این اصل عدم لحاظ خصوصیت فی نفسهی حجیت ندارد، اعتبار ندارد، فی نفسهی جاری نمیشه چون اعتبار ندارد. چرا اعتبار نداره؟ توضیحش باید به این باشه دیگه. ولی توضیح در کلام مرحوم آخون نیومده، فقط در همین مقدار اومده که بله لا دلیل على اعتبارها فی تعین الموضوع لا، ولی توضیحش به اینه که این اصل عدم ملاحظه خصوصیت را که شما به او استدلال میکنید برای اثبات وضع للعام، مراد از این اصل عدم ملاحظه خصوصیت اگر استصحاب باشد، این استصحاب شرط جریان را ندارد، چون مستذهب در این استصحاب نه حکم شرعی هست نه موضوع حکم شرعی هست. اون چه که موضوع برای حکم شرعی هست ظهور لفظ در عموم یا ظهور در خصوص متلبسه. موضوع ظهور، موضوع اثر شرعی ظهور لفظ در عموم هست. استصحاب عدم ملاحظه خصوصیت در معنای موضوع که نمیتواند اثبات ظهور لفظ مشتق در عموم بکنه. اونی که موضوع اثر ظهور لفظ مشتق در عمومه، این استصحاب نمیتونه اون را اثبات بکنه الا بنابر حجیت اصل مثبت. از باب این که لازمه عقلی عدم ملاحظه خصوصیت در مقام وضع، لازمه عقلیش اینه که ظهور در بعد عموم پیدا بکنه، ولی استصحاب که مثبتاتش حجت نیست، لوازم عقلی مستصحاب رو که نمیشه با استصحاب اثبات کرد. اگه مراد از اصل عدم خصوصیت استصحاب باشه جاری نمیشود الا بناءً علی حجیت اصل مثبت که لا نقول به. و اگر مراد از اصل عدم ملاحظه خصوصیت اصل عقلایی باشه، کسی بگه مقصود ما استصحاب نیست تا لوازم عقلیش حجت نباشه، اصل عقلایی هست که عقلا بنای بر این میذارن که در موارد شک در وضع لفظ برای معنای عموم یا برای معنای خصوص، بله بنا میذارن بر این که خصوصیت ملاحظه نشده و لفظ برای عموم وضع شده. اگه مراد اصل اغلایی باشه، اشکال مرحوم آخوند به سایر الاعلام به این اصل اینه که ما چنین اصلی را در میان اغلا نمییابیم. در میان اغلا چنین اصلی وجود نداره به عنوان اصل مستقل که در هر جا شک در موضوع لفظ پیدا کردن، تردید کردن که لفظ برای خاص وضع شده یا برای عام وضع شده، بنا بذارم برای این که پس واضح خصوصیت رو ملاحظه نکرده، تعبدن بنای بر این طرف بذارن، بگن که نتیجه بگیرن پس لفظ برای عام وضع شده. چنین اصلی ما اندل و اغلا نمیابیم. پس اشکال دوم این شد که اصل عدم ملاحظه خصوصیت فی نفسهی جاری نمیشه، لا دلیل علی اعتبارها، سواء کان مراد از او استصحاب باشد یا مراد از او اصل اغلایی باشد. نسبت به امر اول که به عنوان اصل جاری در مسئله اصولیه عنوان شده، این دوتا اشکال را مرحوم آخوند دارد. نسبت به اصل و قاعده دوم که این بود که در دوران بین اشتراک معنوی با حقیقت و مجاز، در اینجا بله این اصل دوم قاعده دوم اینه که در دوران بین اشتراک معنوی و حقیقت و مجاز باید ترجیح بدهیم جانب اشتراک معنوی را. اشتراک معنوی در چه تقدیری؟ در تقدیر وضع للعموم دیگه. اگر وضع برای خصوص متلبس بشود، استعمالش در من ما انقضا میشه استعمال مجازی، ولی اگر وضع للعموم باشه، استعمالش در هر دو میشه استعمال حقیقی، و استعمال حقیقی شد یعنی مشترک معنوی هست. معنای این کلمه مشترک معنوی بین متلبس بالمبدا فعلا و ما انقضا آنها تلبسه. در اصل دوم گفته میشه این دوران بین اشتراک معنوی و حقیقت و مجاز ترجیح با اشتراک معنوی هست للغلبه، به خاطر اینکه در غالب موارد اشتراک معنوی در الفاظ محقق هست. موارد حقیقت و مجاز که در یک معنا حقیقت باشه نسبت به معنای دیگر مجاز باشه، این غیر غالبه، این نادره. چون غلبه با اشتراک معنوی هست، روی این حساب ترجیح با اشتراک معنوی ترجیح داده میشه. اشتراک معنوی هم که ترجیح داده شد، نتیجهش این میشه که لفظ بنا بذاریم برای اینکه لفظ برای معنای عام وضع شده. نسبت به این اصل دوم، قاعده دوم هم مرحوم آخوند دو تا اشکال فرموده. اشکال اول اینه که اینکه شما گفتید غلبه در مقایسه اشتراک معنوی با اشتراک با حقیقت و مجاز، غلبه با اشتراک معنوی هست، این محل منعه. اینکه غالب رو شما این طرف میگیرید محل منعه، بلکه ممکنه گفته بشه که به عکس موارد استعمال حقیقت و مجاز اکثر از اشتراک معنوی. حالا اگه کسی این رو هم نگه، علایالن غلبه محل منعه دیگه. اینکه شما این طرف رو غلبه بدید، این محل من. این اشکال در حقیقت اشکال صغروی میشه به وجه دوم، اصل دوم. اشکال دوم که اشکال کبروی هست اینه که حالا اگر غلبه رو هم قبول کردیم، بپذیریم که غلبه با اشتراک معنوی هست در مقایسه با حقیقت و مجاز، ولی این غلبه مفید اثر نیست، موجب ترجیح نمیشه، به خاطر اینکه غلبه غایت و ما یفید ظن به این هستی، از باب اینکه از ظن یلحق الشیء بالعام الاغلب، نهایتش اینه دیگه، و الا مفید علم و اطمینان که نیست. حالا که در حد ظن مفید ظن شد، اشکال برمیگرده به اینکه این ظن از کجا حجت باشه، حجیت این ظن از کجا. نهایت چیزی که غلبه، اشکال دوم اینه که نهایت چیزی که غلبه ایجاد میکنه، اقتضا میکنه، حصول ظن به اینه که ما هو الواقع اشتراک معنوی هست لا حقیقت و مجاز. اما حجیت ما دلیل بر حجیت این ظن نداریم، بلکه مقتضای قاعده عام و اصل عام در زن عدم الحجیه هست دیگه، بر اساس اون چی که در بحث زنون اول بحث زن عنوان شده که اصل اولی در هر زنی عدم الحجیه هست، برای حجیت احتیاجی به دلیل داریم. این در اینجا ما دلیل بر حجیت این زن نداریم. نتیجه بحث تا اینجا این شد که مرحوم آخوند فرمود در مسئله اصولیه ما اصلی نداریم، قاعده ای نداریم که بر اساس اون قاعده احد الطرفین نزاع را تعیین بکنیم. اون قاعده و اصل اختزا بکنه احد طرفه نزاع را. اما مرحله دوم از اصل که اصل در مسئله فرعیه باشه، مرحوم آخوند فرمودن به اختلاف موارد اصل جاری در مسئله فقهیه مختلف میشه. در بعضی از موارد اصل جاری براءت هست، در بعضی از موارد هم اصل جاری استصحابه. یعنی نتیجه اصل در بعضی از موارد موافق با وضع للخصوص، نتیجه در بعضی از موارد موافق با وضع للعموم از باب جریان استصحاب. چطور؟ در بعضی از جاها براءت جاری میشه، در بعضی از جاها استصحاب جاری میشه. فرمودن حاصل فرمایش مرحوم آخوند اینه که در این مواردی که بله محل شک هست، مثلا اگه مولا گفته اکرم کل عالم و زید قبلا متلبس به علم بوده، ثم زال علم از او انقضا انهوت انها تلبس بالمبدا، خب در اینجا ما شک میکنیم که آیا این زیدی که زال علم از او به نسیان و غیر او علم ازش زائل شده، آیا او هم وجوب اکرام دارد یا وجوب اکرام ندارد؟ اینجا باید تفصیل بدیم بین جایی که انقضای مبدأ از ذات قبل از توجه خطاب وجوب هست، قبل از ایجاب هست، یا این که و بین جایی که انقضای مبدأ از ذات بعد از ایجابه. اگر قبل از این که مولا این خطاب اکرم کل عالم را بگوید، زید عالم بود و عالم بود، تلبس به مبدا داشت، ولی انقضا انهو مبدا، بعد انقضای مبدا از ذات شانس نداشت، بعد انقضا دلیل وجوب اکرام اومده گفته که هر عالمی را اکرام بکن. اینجا اگه ما در این مورد اگه شک کردیم که آیا زید وجوب اکرام دارد یا وجوب اکرام ندارد، اصل جاری در اینجا اصل براءته، چون در حدوث تکلیف ما شک داریم، در حدوث تکلیف شک داریم، قبلا که تکلیفی نبود، چون شک در حدوث تکلیفه مجرای براءت هست. بله نسبت به بقیه افراد عالم، عمرو و بکر و خالد و اینها که متلبس بالمبدا هستند فعلا، اکرم کل عالم در حق اونها ثابت هست، تکلیف را در حق اونها اثبات میکنه، ولی در مورد زید احتمال این هست که تکلیف شامل او بشه، او هم مشمول تکلیف باشه، احتمال یعنی موضوع تکلیف باشه، احتمال اینه که موضوع تکلیف نباشه. خب این شک در حدوث تکلیف مجرای براءته. ولی اگر انقضای مبدا از ذات بعد توجه تکلیف باشه، بعد از ایجاب باشه، اکرم کل عالم از قبل بوده، زید در اون زمانی که در زمان اول که متلبس بالمبدا بود وجوب اکرام داشت، در زمان صدور خطاب اکرم کل عالم زید عالم بود و وجوب اکرام داشت، بعد از اینکه بعد فعلیت تکلیف در حق او زال از او علم به سبب نسیان، خب اینجا در اینجا که ما شک میکنیم در این صورت در حقیقت شک در بقای تکلیفه، چون قبلا که زید وجوب اکرام داشت الان شک در بقای اون تکلیف داریم. احتمال میدیم که این زوال مبدأ، بله زوال علم، انقضای مبدأ تأثیری در حکم نداشته باشه، چون عنوان عالم بر او صادق هست، عنوان عالم که بر او صادق بود بعد انقضای مبدأ مشمول وجوب اکرام هست. احتمال این رو میدیم، احتمال ارتفاع تکلیف رو هم میدیم، چون اگه عالم مختص به متلبس باشه الان این از موضوع تکلیف خارج شده است. چون به دلیل اجتهادی که نمیتوانیم اخذ بکنیم، در نوبت میرسه به مسئله به اصل عملی، مقتضای اصل عملی بقای تکلیفه، حدوث تکلیف معلوم هست، وجوب اکرام در حق این زید متیقن سابق هست، شک در بقای او داریم، استصحاب اقتضا میکنه بقای تکلیف سابق را. این فرمایش مرحوم آخوند در قسمت مقتضای بلم است در مسئله فقهیه، در مسئله فرعیه. نسبت به قسمت اول از فرمایش مرحوم آخوند که بیان مقتضای است در مسئله اصولیه و اشکالات مرحوم آخوند به این دوتا اصل، این دوتا قاعده، هم اصل عدم ملاحظه خصوصیت، هم ترجیح اشتراک معنوی بر حقیقت و مجاز، نسبت به فرمایش مرحوم آخوند در قسمت اول در نوع کلمات فرمایش مرحوم آخوند مورد قبول قرار گرفته و مناقشه نشده، ولو در بعضی از کلمات مناقشه شده، مثل اینکه در کلام مرحوم محقق ایروانی فرمودن که اینکه شما گفتید اصل عدم خصوصیت را نمیتوانیم جاری بکنیم بیان بده معارضه داره، اینکه معارضه داره با اصل عدم ملاحظه عموم، این روی مبنای کسانی هست که قائل به این هستند که اسماء اجناس برای طبیعت مهمله وضع شده اند و اراده اطلاق متوقف بر اجرای مقدمات حکمت هست. ولی این بله بنابر این مبنا صحیح نیست. بله بنابر مبنای کسانی که قائل به این هستن که اسم جنس وضع شده است برای طبیعت مطلقه به غیر اطلاق، یعنی اطلاق و سریان در معنای موضوعه عقص شده، بنابر اون نظر عموم احتیاج به ملاحظه دارد، ولی بنابر نظر سلطان العلماء و بعد متأخرین بعد از سلطان العلماء که لفظ را برای طبیعت مهمله میگن وضع شده است و اراده اطلاق احتیاج به مقدمات حکمت داره، بنابر نظر اینها اطلاق همین که لفظ دال بر طبیعت به کار برده بشه و خصوصیت ملاحظه نشه، برای استفاده عموم لحاظ عموم شرطیت ندارد، عموم امر لحاظی نیست، احتیاجی به لحاظ نداره تا این اصل با اون طرف معارضه بکنه. بله این اصل در این طرف با اصل در طرف عدم ملاحظه العموم، اینو ما هم دیگه اصالت عدم ملاحظه خصوصیت با اصالت عدم ملاحظه عموم هم دیگه معارضه بکنه. بعضی ها مثل مرحوم محقق ایروانی اینطور اشکال کردن. از بعضی از کلمات دیگه هم استفاده میشه، فی جمله از کلام مرحوم آیسر، که این در بحث اطلاق و تقرید ما به حسب مبانی مختلفی که در اطلاق و تقرید داریم باید تفصیل بدیم. اگر اطلاق و تقرید رابطه اونها رابطه تضاد باشد، کما اینکه مرحوم آقای خویی ملتزم به او هستند، خب بله اصالت عدم ملاحظه عموم و خصوص با اصالت عدم ملاحظه عموم با همدیگر بله با همدیگر معارضه میکنه، ولی اگر رابطه اینها را رابطه تناقض بگیریم، سلو ایجاب بگیریم، اطلاق یعنی عدم الخصوصیه، در اینجا دیگه اصالت عدم ملاحظه خصوصیت معارض نداره. همین مقدار که لفظ دال بر مطلق آمده باشد و خصوصیت ذکر نشده باشه، لحاظ نشده باشه، برای اراده اطلاق و عموم کافی هست. این در بعضی از کلمات اینطور مناقشه شده، ولی به نظر میرسه که این مناقشات به این قسمت از فرمایش مرحوم آخون وارد نباشه، به جهت اینکه حتی اگر ما بله مبنای معروف را بعد از سلطان علما قبول داشته باشیم و در اطلاق و تقیید هم حتی نظر تناقض، تقابل تناقض و سلب و ایجاب را هم قبول داشته باشیم، این اشکال مرحوم آخون به اصل عدم ملاحظه خصوصیت جاری اشکال واردی هست، با همون تقریبی که گفته شده. اونی را که موضوع اثر هست، اونی که موضوع اثر هست، ظهور لفظ مشتق در معنای عموم، اصل عدم ملاحظه خصوصیت ظهور را اثبات نمی کنه. اقل اشکالی که به این اصل عدم ملاحظه خصوصیت وارده، اقل اشکال اینه. این اشکال علی جمیع تقادیر و علی جمیع مبانی وارد هست. روی حساب فرمایش مرحوم آخون در قسمت اول که مرحله که مقتضای اصل فی المسئله الاصولیه باشه، فرمایش تامی هست که لا اصل در مسئله که اقتضای احد الطرفین بکنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.